ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی سه‌شنبه 18 تیر ماه 1392 برابر با 9 ماه ژوئیه سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 28 درجه و هوای آفتابی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از بهروز کارونی. سلام با شما آقای کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. گزارش از بیروت هاکیست که حداقل 37 تن در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنوب بیروت یکی از پایگاه‌های سیاسی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشته شدن یک نفر در این انفجار است، اما مقام‌های لبنانی تاکنون این موضوع را تایید نکردند. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه و حمایتش از بشار اسد، رئیس جمهوری آن کشور، افزایش یافته است. در این میان علی مقداد، نایب رئیس جناح حزب الله در پارلمان لبنان، انفجار روز سه‌شنبه در جنوب بیروت را کار کسانی دانست که به گفته او می‌کوشند در لبنان تنش به راه بیاندازند. مروان شربل، وزیر کشور لبنان، هم این انفجار را اقدامی جنایتکارانه خواند که به گفته او هدفش بی‌ثباتی و ایجاد جنگ سنی شیعه در این کشور است. دادستانی ترکیه در شهر ارزروم برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایران خواستار 5 تا 20 سال زندان شد. روزنامه تودیز زمان چاپ ترکیه روز سه‌شنبه گزارش داد که دادستانی این کشور در ادعانامه 150 صفحه‌ای اعلام کرده است که متهمان از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش، وزارت اطلاعات ترکیه و همچنین برخی نهادهای دولتی این کشور استخدام شده بودند. پیشتر روزنامه حریت چاپ ترکیه در خرداد سال جاری گزارشی در مورد فعالیت‌های جاسوسی ایران در ترکیه با خدمت گرفتن از زنانی که به ازدواج موقت مقام‌های نظامی و امنیتی این کشور در می‌آمدند منتشر کرده بود. روزنامه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه نوشتند این کشور از آمریکا خواسته است کمک سالانه 1,300,000,000 دلاری خود به مصر را پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری توسط ارتش آن کشور قطع نکند. خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر نوشت که بر اساس قوانین آمریکا، کمک‌های نظامی و اقتصادی این کشور به کشورهایی که حکومتشان توسط نظامیان برکنار شوند قطع می‌شود. درخواست اسرائیل در شرایطی مطرح شده است که سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد قطع فوری کمک‌های مالی به ارتش مصر در راستای منافع واشنگتن نیست. جی ای کارنی افزود دولت آمریکا هنوز این آمادگی را ندارد که سرنگونی دولت مصر به دست ارتش را کودتا بنامد. چنانچه واشنگتن بر کناری آقای مرسی به دست ارتش را کودتا بخواند، به طور قانونی دیگر نمی‌تواند به این کشور کمک کند. انتشار نتایج یک نظرسنجی در آلمان نشان می‌دهد که مردم 12 کشور اروپا بیش از هر چیز نگران از دست دادن شغل خود و بیکار شدن هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه JFK در این مورد نظر بیش از 13,000 تن در کشورهای اتریش، بلژیک، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، روسیه، اسپانیا، سوئد و ایرلند را پرسیده است. در این نظرسنجی 72% در اسپانیا گفتند که نگران بیکار شدن هستند. این آمار در فرانسه و آلمان 69 و 32% است. دیگر موضوعاتی که اروپاییان‌ها از آنها ابراز نگرانی کردند، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه‌های درمانی، اجاره و قیمت خانه، سن و حقوق بازنشستگی، تحصیلات و جنایت هستند. سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که فساد اداری و مالی در جهان رو به افزایش است و این افزایش به ویژه در جهان عرب پس از انقلاب‌های سال 2011 مشاهده می‌شود. بر اساس نتایج بررسی این سازمان، در کشورهای جهان از هر 2 نفر بیش از 1 نفر می‌گوید که طی 2 سال گذشته وضعیت فساد مالی وخیم‌تر شده است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی آمده است که فساد و رشوه‌خواری در بیشتر کشورهای عربی از زمان انقلاب‌های 2011 وضعیت بدتری به خود گرفته است. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. آقای کارونی، خبرها را شنیدید از بهروز کارونی. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. فرمان جدید رئیس جمهور موقت مصر را در مورد جدول زمانبندی انتخابات هم جنبش تمرد رد کرده است هم اخوان المسلمین. دلیل این مخالفت ها چیست؟ گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در منطقه درباره آخرین تحولات این مهمترین کشور عرب.
در دو دهه اخیر لباس شخصی ها جزئی از بدنه حاکمیت بودند.
یک نماینده مجلس ایران گفته است با رسیدگی به پرونده برهم زدن سخنرانی 22 بهمن علی لاریجانی رئیس مجلس در قم، موضوع لباس شخصی ها یک بار برای همیشه بسته می شود. صدایی که در ماریان شنیدید. داستان لباس شخصی ها چیست؟ گزارشی در این باره خواهید شنید. معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفته است آب آشامیدنی در اصفهان جیره بندی شده است. گزارشی خواهید شنید در این زمینه. بنزین تولیدی پتروشیمی‌های ایران آیا سرطان‌زاست؟ به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران یا بهترین بنزین جهان است، آنطور که برخی مسئولان وزارت نفت می‌گویند. گزارش خواهید شنید راجع به این موضوع. امروز 18 تیر ماه است، سالگرد حوادث کوی دانشگاه تهران در سال 1378، 14 سال پیش. نگاهی خواهیم داشت به بقایای آن سال. در نیمه دوم مجله شامگاهی جان خاکزاد میزبان شما خواهد بود در برنامه صدای شما. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. به مصر می رویم. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری درود بر شما، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید.
برای فتحان درود به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، فرمان جدید رئیس جمهور موقت مصر در مورد جدول زمانبندی انتخابات با مشکل و عدم پذیرش روبرو شده، ممکن شرح ماجرا رو بفرمایید چیست؟
بله، شامگاه گذشته عدلی مسئول رئیس جمهور موقت مصر فرمانی داده که بر پایه اون زمانبندی انتخابات رو مشخص کرده، به طور کلی تا 15 روز دیگه هیئت تدوین و اصلاح قانون اساسی تشکیل میشه، تا 2 ماه بررسی میشه و بعد از اون همه پرسی برگزار میشه، تا آخر سال جاری میلادی انتخابات پارلمانی برگزار میشه و اوایل سال بعدی هم انتخابات ریاست جمهوری. این کلیات این جدول زمانبندی است. اما از دو طرف مورد اعتراض قرار گرفته که اخوان المسلمین، حزب حاکم در دوره گذشته که محمد مرسی رئیس جمهور سرنگون شده به اون وابسته است، نپذیرفته، گفته این فرمان در ادامه همون کودتا علیه مشروعیت هست و به هیچ وجه این فرمان پذیرفتنی نیست، چرا که مجلس شورای وجود داره و اون وظیفه قانونگذاری داره نه رئیس جمهور. جنبش تمرد که اعتراضهای اخیر علیه مرسی رو سازماندهی کرده، هم گفته که این فرمان باعث میشه که دیکتاتوری در مصر دوباره پدیدار بشه و در اون بخشای اومده برای ارضای اخوان المسلمین، سلفی ها و ارتش، برای همین گفتن ما مورد مشورت قرار نگرفتیم و باید تعدیل بشه این فرمان، و میگن هیئتی به ریاست البرادعی داره اصلاحیه‌ای بر این فرمان تدوین میکنه.
آقای جزایری، یک هیئت خارجی هم به مصر رفته است در این اوضاع و احوال درهم برهم، ظاهرا به ریاست امارات، و صحبت‌ها حاکی از 1 میلیارد کمک بلاعوض هست از سوی امارات به حکومت مصر. در این مورد هم اگر می‌شود توضیحاتی بفرمایید.
این سفر این هیئت همراه شده با مشورت‌های رئیس جمهور موقت برای تشکیل دولت، دولتی که الان دو نفر مطرح هست که محمد البرادعی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور خارجی و حازم البیلاوی به عنوان نخست وزیر. حزب نور این رو پذیرفته و در انتظار مشورت‌های بیشتر هستیم و تا اعلام کامل این خبر. اما امارات مخالف بود با رئیس جمهور قبلی آقای مرسی و همواره تنش‌های امارات با اخوان المسلمین مشهود بود و روابط تیره و تار بود و جز اولین کشورهایی بود که استقبال کرد از برکناری آقای مرسی توسط ارتش. الان سفر کرده وزیر امور خارجه امارات به مصر در رأس یک هیئت و گفته 1 میلیارد دلار کمک بلاعوض به مصر بده، پرداخت خواهد کرد امارات به اضافه 2 میلیارد دلار قرض،
در حالی که قطر از حکومت مرسی حمایت میکرد.
درست قطر کمک های مالی بسیاری به دولت قبلی دولت اخوان المسلمین ارائه میداد و الان مشخص نیست که سرنوشت این کمک ها چه خواهد بود.
سپاسگزارم آقای جزایری، خیلی متشکر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز 22 بهمن ماه سال گذشته در سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، گروهی با سردادن شعار به سوی او کفش و مهر نماز پرتاب کردند. مجلس بعد از آن کمیته برای بررسی این حادثه تشکیل داد. اعضای این کمیته اعلام کردند روز یک شنبه آینده گزارش این حادثه در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت می شود و در صورتی که نمایندگان رأی دهند در صحن علنی مجلس هم خوانده خواهد شد. وحید پوراستا در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
یک نماینده مجلس وعده می دهد با 2500 ساعت کار بر روی پرونده افراد به تعبیر او خودسر، برای اولین و آخرین بار پرونده لباس شخصی ها بسته شود. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پرونده‌ای صحبت می‌کند که بعد از حوادث 22 بهمن ماه سال گذشته در قم شکل گرفت. در این روز گروهی از افراد با سر دادن شعارهای تند و پرتاب کفش و نعلین و مهر نماز به سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به او اجازه ندادند سخنرانی خود را انجام دهد. مهدی دوادگری نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری این حادثه هم به خبرگزاری فارس میگوید اقدام صورت گرفته در 22 بهمن در قم حرکتی کاملا سازمان یافته بود و عواملی از پشت پرده این حرکت را هدایت میکردند. بعد از حوادث قم در جریان سخنرانی رئیس مجلس، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با این رفتارها علنا مخالفت کرد.
اینی که یه نفر رو شما به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد نمیدونم چه مشخص کنید، بعد یه عده راه بیافتن علیهش شعار بدن، مجلس رو به هم بزنن، بنده با این کارا مخالفم. این من صریح بگم، این کارهایی که در قم اتفاق افتاد بنده مخالفم با اینجور کارا. اون کارهایی که در مرقد امام اتفاق افتاد بنده مخالفم با اینجور کارها. بارها به مسئولین و کسانی که میتوانن جلو این چیزا رو بگیرن تذکر دادم. اگر اون کسانی که این کارا رو میکنن واقعا حزب اللهی و مؤمنن، خب نکنن. میبینید که تشخیص ما این است که این به ضرر کشور است، اینا به نفع نیست. با احساساتشون راه بیافتن اینجا اونجا علیه این شعار بدن، علیه اون این شعار دادن ها کاری از پیش نمیبرد. نگه دارید این خشم ها را، این احساسات را برای جای لازم.
از اوایل دهه 60 خورشیدی تا به امروز بارها سخنرانی‌های روشنفکران و چهره‌های سیاسی و تجمعات دانشجویی از سوی افرادی که به گروه‌های فشار و خودسر معروف شده‌اند به هم ریخته شده است. علاوه بر اینها ترور سعید حجاریان عضو شورای شهر تهران، حمله خونین گروه‌های فشار به خوابگاه دانشجویان در تیر ماه 78 و همچنین پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از مهمترین پرونده‌هایی است که مسببان اصلی آن در سایه قرار می‌گرفتند و هویت واقعی آنان مشخص نمی‌شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
لباس شخصی ها دو مقطع دارن، یکی تا مقطع در گذشت آیت الله خمینی و بعد از اون مرحله رهبری آیت الله خامنه ای. در دو دهه اخیر لباس شخصی ها جزئی از بدنه حاکمیت بودند. یعنی شما دقت کنید، از ماجرای مرجعیت آیت الله خامنه ای که عده‌ای از این لباس شخصی ها جلوی جامعه مدرسین تحصن کردند و خواستن جامعه مدرسین آیت الله خامنه ای رو مرجع اعلام کنه، تا ماجرای هست آیت الله منتظری، در تمام دوران اصلاحات و تمام تحولات دو دهه اخیر لباس شخصی ها یا همواره زمین ساز تصمیمات حاکمیت بودند یا در ماجراهای مثل حمله به سینماها و دانشجویان عامل بودند و رأساً دستورات رو اجرا میکردند. بنابراین جزئی از بدنه حاکمیت هستند و تقریبا غیر قابل حذف.
حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی سال گذشته در گفتگویی با روزنامه بهار در مورد گروه‌های فشار گفته بود اینها یک جریان هستند نه چند شخص، خیلی گستاخ هستند و احساس امنیت هم می‌کنند، ولی قوه قضاییه غالبا در مقام برخورد با گروه‌های افراطی منفعلانه و ضعیف عمل کرده است. وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی همچنین گفته بود برخی از این گروه‌ها به روحانیت وابسته هستند که ما حریف آنها نبودیم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی:
کشتار آقای یونسی بدون شک سریع‌ترین کشتار است که تا به حال یک مقام امنیتی داده، تا اونجا که حتی اعلام میکنه برای اولین بار که ترور آقای رازینی توسط یکی از همین گروه ها انجام شده. تقریبا تمامی این گروه های لباس شخصی در دو دهه اخیر صرف نظر از اینکه اغلبشون وابسته بودن به سپاه، به بسیج و حتی اطلاعات نیروی انتظامی و غیره، در واقع خط مش میگرفتن از رادیکال ترین طیف روحانیت حاکم بر ایران که تصادفا به خاطر روحیات آیت الله خامنه ای خیلی هم نزدیک بودن با آیت الله خامنه ای. بنابراین هر کس که میخواست با اونها در بیفته، یا به اسم اینکه ما نظر رهبری رو کشف کردیم، یا با حمایت هایی که از طرف بیت رهبری صورت میگرفت، عملا نمیتونست پرونده رو به هیچ جایی برسونه. در دوران آقای احمدی نژاد یک گروه سومی هم وارد این ماجرا شد که معروف است به لباس شخصی های هیئتی و در واقع مداحان اونها رو هدایت میکردن. اونها هم باز دوباره مستقیما در یک مقطعی وصل به آقای احمدی نژاد و در مقطع بعد وصل به بیت رهبری بودند. بنابراین امکان برخورد به اونها به دلیل وابستگی عمیقشون به حاکمیت و حتی وابستگی عمیق حاکمیت به اونها غیر ممکن هست.
قرار است گزارش کمیته پیگیری حادثه 22 بهمن در قم در جلسه یه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت شود و در صورت تصویب اعضای کمیسیون این گزارش در صحن علنی مجلس نیز خوانده شود.
ساعت 19 و 16 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر ادامه می دهیم. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفته است کمبود آب اصفهان را تهدید می کند و ممکن است در ماه شهریور وضع از این هم بدتر بشود. مجتبی قبادیان معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفته است که آب آشامیدنی در اصفهان در حال حاضر جیره بندی شده. فریدون زرنگار گزارش تهیه کرده است در این باره.
به گفته مجتبی قبادیان معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش داشته و آب شرب در این شهر در حال حاضر جیره بندی شده است. آقای قبادیان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بحرانی خواندن وضعیت آب در اصفهان اعلام کرد که شهریور ماه ممکن است همین مقدار آب هم وجود نداشته باشد. به گفته معاون بهره برداری شرکت آب و فاضل آب استان اصفهان، علاوه بر قطع آب در ساعات پیک مصرف یعنی قبل از ظهر تا میانه های شب که بسیاری از شهروندان از آن گلایه دارند، شهروندان پس از گذشتن ساعات پیک نیز نباید انتظار شرایط عادی را داشته باشند، چون شبکه توزیع خالی است و چند ساعتی طول می کشد تا دوباره به حالت اول برگردد و فشار قابل قبولی داشته باشد. به گفته مجتبی قبادیان افت شدید منابع آب سد زاینده رود، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و افزایش دمای هوا باعث کاهش 30% آب موجود در شبکه توزیع اصفهان و جیره بندی آب در این شهر شده است. یک شهروند اصفهانی به رادیو فردا میگوید از جیره بندی آب خبری ندارد.
چرا فشار آب که کمه؟ قد نمیشه ولی کمه. به کولر اینا نمیرسه.
شهروندی دیگر از اصفهان به رادیو فردا میگوید کاهش فشار آب و کمبود آن در این فصل چیز تازه ای نیست.
معمولا هر سال موقع سال اینجوری میشه، کم آب میشه اصفهان. تقریبا از 10 سال پیش تا الان اینجوری میشه که کم آب بشه. قد نیست، آب کم میاد. یک دو سال جیره بندی شد مثلا تو 10 سال گذشته.
شهروند دیگری از اصفهان هم با ابراز بی اطلاعی از جیره بندی آب میگوید
همچه اتفاق هنوز که نیفتد، مشکلی نداره، فشار آب عالیه، روزانه هم آب قطع نمیشه، مشکلی نبوده تا حالا.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان دلیل اصلی بازماندن رودخانه زاینده رود را به ثمر رسیدن کشت باره در مزارع پایین دست رودخانه عنوان کرده است. اوائل اصفهان ماه گذشته کشاورزان اصفهان به مسدود شدن حقابه کشت زمین‌های خود اعتراض کردند و در برخی مناطق با یگان‌های ویژه نیروی انتظامی درگیر شدند. این کشاورزان روز 4 اسفند به تأسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد آسیب رساندند و آن را تخریب کردند و به همین دلیل آب شرب یزد قطع و جیره بندی شد. محمد فقیه خراسانی نماینده استان یزد در شورای عالی استان گفته است که در آینده ای نزدیک آب آشامیدنی یزد جیره بندی می شود.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید درباره کمبود آب در استان اصفهان. و اما مسئله افزودنی ها به سوخت بنزین تولید داخل که در مجتمع های پتروشیمی در ایران تولید میشه به موضوع بحث‌انگیزی در میان مسئولان وزارت نفت از یک سو و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از سوی دیگر تبدیل شده. در حالی که برخی مسئولان وزارت نفت از جمله علی مؤمنی میگویند بهترین بنزین‌های جهان در ایران تولید می‌شود و از صف خودروهای لوکس وارداتی برای بنزین داخلی مثال می‌آورند، یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هشدار می‌دهد که بنزین تولید پتروشیمی‌های ایران سرطان‌زاست. گزارش در این باره از شیرین فامیلی بشنوید.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا میگوید از آنجا که پتروشیمی ترکیباتی مانند بنزن، تولوئن و زایلن که سرطان‌زا هستند تولید میکند، وزارت نفت رسما اعلام کرده که از ترکیبات سرطان‌زا به عنوان افزودنی سوخت استفاده میکند. یوسف رشیدی میگوید شاید افزودن چنین ترکیباتی موجب احتراق بهتر سوخت و بنزین شود، اما در تمام دنیا استفاده از آنها به دلیل مشکلاتی که برای سلامت مردم به بار می آورد به عنوان افزودنی به سوخت و یا اکتان افزا ممنوع است. در اوایل اردیبهشت ماه علیرضا زیغمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت برای اینکه کمکی به پالایشگاه عراق داشته باشیم اکتان افزا را از پتروشیمی برای احتیاط می‌گیریم. یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید که بارها متخصصان محیط زیست و وزارت بهداشت اعلام کردند که این ترکیبات سرطان‌زا هستند و برای سلامت مردم خطرات بسیاری دارند. در واکنش به گفته های یوسف رشیدی، روز سه‌شنبه علی مؤمنی رئیس هماهنگی و کنترل تولید پالایش و پخش فرآورده های نفتی به خبرگزاری مهر گفت که جمهوری اسلامی ایران یکی از با کیفیت ترین بنزین ها را در بین کل کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی جهان تولید می کند. او با ذکر این که بنزینی که در جایگاه های سوخت کل کشور به فروش می رسد دارای پایین ترین میزان ترکیبات آروماتیکی، حلقوی و حتی بنزن است گفت چند سال قبل بنزین با اکتان 87 و 95 تحت عنوان بنزین معمولی و سوپر در جایگاه ها عرضه می شد. اما با بهره برداری از پیشرفته ترین مجتمع های بنزین سازی در پالایشگاه های نفت، همکنون کیفیت و استاندارد بنزین ایران معادل استانداردهای یوروی 4.5 اتحادیه اروپا است. این مسئول وزارت نفت ایران در واکنش به سخنان مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که از مسئولان خواسته به افکار عمومی توضیح دهند تا چه اندازه در استفاده از حلال‌های صنعتی سلامت مردم در نظر گرفته می‌شود، میگوید احتراق بنزین به عنوان یک فراورده نفتی و هیدروکربوری همواره آلایندگی ایجاد میکند و مسئولان به جای انتقاد از استانداردهای بنزین تولید داخل باید با فرهنگ سازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی زمینه مدیریت مصرف این فراورده نفتی را فراهم کنند. ایران تا سال 2009 حدود 40% بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کرد، اما به دلیل تحریم ایران توسط آمریکا شروع به استفاده از واحدهای پتروشیمی به جای پالایشگاه‌های تولید بنزین کرد. در اسفند ماه گذشته عبدالحسین بیات مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرد که تا پایان سال 91 میزان تولید بنزین پتروشیمی ها به 5 میلیارد لیتر خواهد رسید. به عبارتی بیش از 22% از کل بنزین تولیدی کشور در مجتمع های پتروشیمی تولید می شود. بنزینی که کیفیت آن به دفعات مورد انتقاد شدید کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس واقع شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر ادامه می دهیم. امروز 18 تیر ماه است سالگرد حوادث کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه سال 1378. با گذشت 14 سال از این واقعه، بسیاری از فعالان دانشجویی معتقدند که ابعاد مختلف این پرونده هنوز مبهمه و عدم برخورد با عاملان و آمران این واقعه دلیل است بر تکرار حمله به خوابگاه‌های دانشجویی در سال 88. همکاران مهتاب وحیدی راد به مناسبت 18 تیر ماه نگاهی دارد به وقایع آن سال و پس از آن.
امروز 14 سال روز 18 تیر ماه سال 78 است. سال روز یکی از مهمترین اعتراض‌های دانشجویی در ایران. اعتراض‌هایی که در سال 1378 به مدت یک هفته در تهران و چند شهر دیگر ایران روی داد و به درگیری میان دانشجویان معترض و نیروهای امنیتی و پلیس انجامید. درگیری‌های خونین که شماری کشته و زخمی هم بر جای گذاشت. عزت الله ابراهیم نژاد دانشجوی سابق دانشگاه تهران در جریان این اعتراض‌ها کشته شد و شماری از دانشجویان هم بازداشت و روانه زندان شدند. سعید زینالی یکی از این دانشجویان است که پس از بازداشتش ناپدید شده است و خانواده‌اش می‌گویند با گذشت 14 سال از این واقعه حتی نمی‌دانند که او هنوز زنده است یا نه. آنطور که مسعود زینالی برادر سعید زینالی میگوید در این مدت پیگیری‌هایشان به نتیجه‌ای نرسیده و مقام‌های قضایی ایران هیچ توضیحی درباره وضعیت برادرش نمی‌دهند.
خبری که دقیق باشه که ما ازش نتونستیم بگیریم. فقط هر وقت دنبالش می‌رفتیم می‌گفتن ما خودمون بهتون اطلاع میدیم، یعنی از زنده بودنش یا الان تو چه شرایطی اینا هیچ خبری ما نتونستیم بگیریم. زمانی که آقای سالاکیه دادستان بود ما با پدرم مادرم خیلی رفتیم پیششون، ایشون گفتن که به ما جواب نمیدن، یعنی جواب دقیق نمیدادن که آقا اصلا زنده است، میتونین ملاقات کنین، نمیتونین.
سرآغاز اعتراض‌های دانشجویی تیر ماه سال 78 تعطیلی روزنامه سلام بود. دانشجویان مقیم خوابگاه اصلی دانشگاه تهران موسوم به کوی دانشگاه واقع در خیابان امیرآباد شمالی در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام تظاهراتی به راه انداختند که این تظاهرات با فرارسیدن شب کم کم به خیابان‌های اطراف کشیده شد. ماموران پلیس و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن دانشجویان به اطراف خوابگاه رفتند و کمی پس از نیمه شب در حالی که شماری از دانشجویان در خواب بودند نیروهای لباس شخصی وارد کوی دانشگاه شدند و برخی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. احمد باطبی یکی از چهره‌های سرشناس واقعه 18 تیر ماه سال 78 از حوادث آن سال میگوید.
در اون مقطع من داشتم یک کار پایان نامه برای جایی که درس می‌خوندم می‌دادم و دقیقاً همون ساعت دور و بر کوی مصاحبه داشتم و من درگیری نیروهای انصار حزب الله موسوم لباس شخصی رو با پشتیبانی پلیس با دانشجوها دیدم. مهمترین چیزی که من شاهد بودم حضور نیروهای لباس شخصی به عنوان آدمایی که درگیر میشن در خط مقدم به پشتیبانی پلیس بود، یعنی پلیس در صفحه دوم ایستاده بود و پشتیبانی حمله را میکرده از انصار حزب الله. این برام جالب بود که این دوتا نیرو با هم همکاری میکنن در حمله به دانشجویان.
واقعه کوی دانشگاه تهران یک بار دیگر هم در تیر ماه سال 1388 تکرار شد. میرحسین موسوی که آن زمان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری معترض بود، گفت که اگر با مسببان واقعه کوی دانشگاه در سال 78 برخورد میشد، بار دیگر حمله به خوابگاه‌های دانشجویی تکرار نمی‌شد. علی افشاری عضو سابق شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت میگوید با گذشت 14 سال هنوز این پرونده باز است و دستاوردهای جنبش دانشجویی را این گونه ارزیابی میکند.
به هر حال جنبش دانشجویی خب پس از سال 88 مثل دیگر بخش‌های جامعه و چه بسا بیشتر مورد هجمه و حمله نیروهای امنیتی و حاکمیت قرار گرفت. خب دوران بسیار سختی رو گذرون و تقریبا آستانه تحمل حکومت در فعالیت‌های اعتراضی و انتقادی دانشجویی تقریبا صفر و چه بسا کمتر از صفر بود. خب ما در این فضا شاهد بودیم که عملا در 2 سال گذشته فعالیت چشمگیر و مشهودی در داخل دانشگاه‌های ایران وجود نداشت. لذا خب یک دوره خیلی راکدی رو مواجه بودیم. خب این متفاوت بود با دوره‌های قبلی. تا اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 11 خب باز دانشجو فعال بودن، البته این بار بیشتر اون بخش دانشجو فعال بود که مدافع شرکت در انتخابات و معرفی کاندیدا بود.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و برخی از مقام‌های ایران حمله به کوی دانشگاه در سال 78 را محکوم کردند، اما با گذشت 14 سال هنوز ابعاد مختلفی از این واقعه در ابهام باقی مانده است. ابعادی همچون تعداد دقیق کشته شدگان و عاملان و آمران این حمله.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی را درباره 14 سالگرد حوادث کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه سال 1378 و تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر سه‌شنبه مجله صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش‌ها حاکی است که حازم ببلاوی یک اقتصاددان لیبرال به نخست وزیری موقت مصر منصوب شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدی منصور رئیس جمهوری موقت، همچنین محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سمت معاون رئیس جمهوری موقت در امور خارجی تعیین کرده است. حزب سلفی نور که از برکناری محمد مرسی حمایت کرده نیز گفته است که از انتصاب ببلاوی به نخست وزیری موقت حمایت می کند، اما انتصاب البرادعی را به سمت معاونت رئیس جمهوری در امور خارجی در دست بررسی دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها اخوان المسلمین و جنبش تمرد طرح عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر را برای طی دوره گذار رد کردند. رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه طرحی را برای تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف 2 هفته، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری حداکثر در طی 6 ماه ارائه داد. اخوان المسلمین خواستار بازگشت محمد مرسی به قدرت است و جنبش جوانان موسوم به تمرد که از برکناری مرسی حمایت کرده میگوید طرح رئیس جمهوری موقت که خود منصوب ارتش است به معنای دیکتاتوری است و این جنبش اصلاحیه‌ای را به رئیس جمهوری ارائه خواهد داد. در همین حال تجمع هواداران محمد مرسی در شهرک نصر در شرق قاهره امروز هم ادامه داشت و قرار است مراسم تشییع و تدفین کشته شدگان روز دوشنبه برگزار شود. گزارش‌ها از بیروت حاکی است که حداقل 37 نفر در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب این شهر زخمی شدند. جنوب بیروت از پایگاه‌های سیاسی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشته شدن یک نفر در این انفجار است، اما مقام‌های لبنانی هنوز این موضوع را تایید نکردند. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه و حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور افزایش یافته است. علی مقداد نایب رئیس جناح حزب الله در پارلمان لبنان انفجار روز سه‌شنبه در جنوب بیروت را کار کسانی دانست که به گفته او می‌کوشند در لبنان تنش به راه بیاندازند. مروان شربل وزیر کشور لبنان هم این انفجار را اقدامی جنایتکارانه خوانده که به گفته او هدفش بی‌ثباتی و ایجاد جنگ سنی شیعه در این کشور است. ایرج حیدری فرماندار چابهار روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک بمب‌گذار انتحاری در این شهرستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او گفت با هوشیاری نیروهای انتظامی این شخص هنگام ورود به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان کشته شد. به گفته فرماندار چابهار بمب‌گذار انتحاری به سلاح کلت کمری و کمربند انفجاری و نارنجک مجهز بود. آقای حیدری افزود که بمب‌گذار انتحاری پس از اینکه متوجه شناسایی خود توسط نیروهای انتظامی شد، اقدام به تیراندازی به طرف نگهبان در ورودی کرد که یک سرباز وظیفه از ناحیه پا زخمی شد. در این گزارش به هویت بمب‌گذار انتحاری اشاره نشده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه شبه نظامی جندالله که میگوید برای حقوق سنی‌ها و اقلیت بلوچ می‌جنگد، در گذشته اقدام به بمب‌گذاری کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت که این وزارتخانه در سال گذشته اعتبار 270 میلیارد تومانی به مراکز دینی از جمله مساجد، مصلاها، امامزادگان و حوزه‌های علمی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین افسود که دولت اسلامی وظیفه دارد که از مساجد پشتیبانی و حمایت کند، او اشاره کرده است که بر اساس قانون برنامه 5، 25% مساجد باید دارای کانون‌های فرهنگی هنری باشند.
خبرها را از بینا بهارمست شنیدید. میرسیم به مجله هفتگی صدای شما، صدای فرداست، با میزبانی جان خاکزاد، مانند هر سه شنبه. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته مانند همیشه سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح میکنیم و همینطور مشکلاتی رو که شنوندگان ما در شهر دبی با ما در میان گذاشتن رو حتما خواهید شنید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، تعدادی از شنوندگان ما در مورد پخش خبرها از رادیو فردا مسائل رو با ما در میون گذاشتن که بهتره به صدای دو شنونده گوش کنیم.
هر روزی که اخبار میگین اخبارهای بسیار تکراری، کوتاه و بی‌معنی میگین. لطف کنین از اخبار دنیا اخبارهای جدید بدین و ما را از اخبارهای جدید مطلع بکنین. عبدالله هستم از مسجد سلیمان.
متاسفانه خیلی تلگرافیه، یعنی همچین سریع سرتش رو هم میاریم تو یکی دو دقیقه میشه کل خبر. خبراتون هم که دو جوره دیگه، اونایی که سر ساعت یه موقع مشروح تره، اونایی که سر نیم ساعت خیلی کوتاه. ولی اون مشروحتون هم خیلی کوتاه. پیشنهادم اینه که اون حداقل 10 دقیقه بکنید.
آزاد، مشخص شد که این دو دوست گرامی از پخش خبرهای ما گله دارن. یکی از این دوستان گفته که ما خبرها رو خیلی تلگرافی و کوتاه سر و تهش رو هم میاریم و حتی در بخشهای مشروع که رأس هر ساعت در ایران پخش میشه اونها هم بسیار کوتاهه و از ما خواستن که زمان پخش خبرها رو 10 دقیقه کنیم. یادآوری میکنیم که دوستان، مشروع خبرها که رأس هر ساعت از رادیو فردا پخش میشه 15 دقیقه هست و اون خبرهای کوتاه که در مدت 2 دقیقه رأس هر نیم ساعت در ایران پخش میشه سرخط مهمترین خبرهاست. و دوست دیگر از خبرهای تکراری گله کرده. دوستان عزیز، ما خبرهایی رو که از رادیو فردا پخش میکنیم بر اساس اهمیت خبرهاست و مهم بودن خبرهایی که در جهان روی میدن و ما در نظر میگیریم که هر شنونده رادیو مدت زمانی که میتونه به رادیو فردا گوش کنه حدود نیم ساعته، چه صبح باشه، چه ظهر باشه، چه عصر باشه و یا شب. و اگر شنونده‌ای به مدت طولانی به رادیو فردا گوش کنه طبیعتاً برخی از خبرها تکراری به نظرش میاد و اون دوستی که از ما خواسته که ما خبرهای بین‌المللی رو به آگاهی شنوندگان برسونیم، فراموش نکنید طی هفته گذشته در رابطه با رویدادهای مصر ما ساعت‌ها برنامه زنده داشتیم که آخرین خبرها رو همزمان به آگاهی شنوندگان میرسوندیم و همینطور کارشناسان به طور زنده خبرهای مربوط به مصر رو تجزیه و تحلیل میکردن. بنابراین تلاش ما در 24 ساعت شبانه روز رساندن خبرهای موثق به شنوندگان گرامی است.
صدای شما صدای فرداست.
اخیراً تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا در دبی در تماس‌های تلفنی با ما و همینطور ارسال ایمیل از مشکلاتی گفتند که در رابطه با تمدید اقامت و همینطور صدور ویزا روبرو شدند. در اینجا به صدای یکی از این شنوندگان گوش می‌کنیم.
یه گزارش تهیه کنید از این
وضعیت ایرانیایی که دارن اخراج میشن از امارات. من از ایران تماس میگیرم، پدر من و خیلی دیگه اخراج شدن و دلیلش مشخص نیست. واسم بگم یه گزارش تهیه کنید که دلیلش چیه، واسه چی، تا همه مردم بدونن این کسایی که این همه سال اونجا بودن، کار کردن، زحمت کشیدن، کشور آباد کردن، الان دارن بی دلیل و بی خود اخراج میشن.
دوستان، برای اینکه ما بتونیم مشکلات شما رو از زبون خودتون در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم، آزاده با تعدادی از شما شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفته بودید تماس تلفنی برقرار کرد و در گفتگویی با شما شنوندگان عزیز تلاش کرد که ریشه های این مشکلات رو برای شما و دیگر شنوندگان رادیو فردا روشن کنه. اگر موافقید با هم به گزارشی که آزاده تهیه کرده گوش میکنیم.
خانم دیانا که سالهاست در دبی زندگی میکند از مشکلاتی میگوید که اخیراً برای تمدید اقامت همسرش ایجاد شده.
همسرم در واقع مشکل ویزا داره، من و پسرم که اینجا متولد شده ویزای اقامتمون هستش روی شرکت خودمون، ولی خب متاسفانه همسرم نداره و یک ساله تمومه که هر جا اقدام میکنیم از طریق میگریشن یا از طریق لیبر آفیس، حتی از طریق کفالت همسر مرفوض شده و به هر حال ویزا نداریم. همسرم ویزا نداره و مجبور میشه که 3 ماهی یک بار بیاد اینجا و 1 ماه بیرون از کشور باشه. هزینه هم خیلی سنگین هست و وقتی خارج از کشور هست باز با مسائل مختلف روبرو میشه و تجربه ما این هستش و هنوز ویزا ندارم.
خانم دیانا در مورد افرادی که اجازه اقامت آنها به پایان رسیده و دولت دبی حاضر به تمدید اقامت آنها نیست به رادیو فردا میگوید
اگه بعد از 3 سال باطل شده باشه دیگه بهشون ویزا نمیدن، یا که خیلی سخته، ولی خب اگر اصلا ویزا نداشتن من فکر میکنم دیگه امکانش خیلی خیلی پایین باشه که بخواد برشون ویزا در بیاد.
شنونده دیگر رادیو فردا شایان که از طریق ثبت شرکت در دبی موفق شده سالیان سال در این شهر اقامت داشته باشد درباره مشکلات تازه در امارات توضیح می‌دهد.
اکثر ایرانیایی که توی امارات زندگی می‌کنن از طریق ثبت شرکت اقامت دارن اینجا و اینا افرادی هستن که بالاخره یه شرکت باز میکنن و بعد از اون اقامتشون رو میگیرن، ولی چیزی که غیر قابل انکار اینه که شرایط خیلی سخت‌تر شده برای ایرانی ها. مثلا برای بیزنسمن های جدیدی که بخوان بیان و واقعا بیزنس بکنن اینجا نمیتونن یه شرکت جدید ثبت کنن و به اصطلاح اقامت داشته باشن اینجا. همون مرحله اولش که موافقه اولیه هستش اصلا ریجکت میشن.
شایان در ادامه گفتگو با رادیو فردا به سفر آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دبی اشاره می کند.
از زمانی که آقای احمدی نژاد به دبی اومدن به بعد با سخت‌تر شدن تحریم‌ها طبیعتاً تأثیر مثبتی نذاشته و تأثیر بدی گذاشته برای ایرانی‌های مختلف.
و اما سعید یک شهروند ایرانی دیگر که سالهاست در دبی اقامت دارد درباره مشکلاتی که ایرانیان چندی است در دبی با آن دست به گریبان شدند چنین میگوید.
من که از ایرانیایی هستم که مثل ایرانیای دیگه به دبی اومده به خاطر شرایطی که تو ایران بوده و مدت 10 سالی است که توی کشور زندگی میکنم، اما از چند سال گذشته به خاطر حالا نمیدونم فشارهای بین‌المللی هست یا سیاست‌های داخلی این کشور هست، تصمیم بر این شده که برای ایرانیایی که اینجا میخوان بیان ویزا خوب در نمیارن یا اینکه اگه بخوام بیزینسی اینجا رجیستر بکنم امکان پذیر نیست. من خیلی از دوستانم متاسفانه مجبور ترک این کشور شدن. همونطور که گفتم علی‌رغم امکاناتی که اینجا داشتن، کمپانی داشتن، پراپرتی خریده بودن و سالها اینجا بیزینس میکردن، آدمایی هم بودن که نه سیاسی بودن نه اقتصادی بودن نه وابسته به جایی بودن، مثل من و خیلی کسان دیگه آدمای نرمالی بودن، ولی اینا رو متاسفانه ویزاشون رو کنسل کردن و به تبع اونا از این کشور بیرون رفتن. بعضیشون به مالزی و بعضیشون هم به کشور ترکیه و خیلی کمشون به ایران برگشتن، چون بعد از مدتی که اینجا کار کردن با شرایط اقتصادی که در کشورمون هست متاسفانه امکانی که به ایران برگردن نبود.
خبرگزاری ایسنا اخیراً گزارش داد در چند ماه گذشته حدود 500 ایرانی که بیش از 25 سال سابقه اقامت در امارات داشتند بدون هیچ دلیل قانونی و جرمی از این کشور اخراج شدند. به گزارش این خبرگزاری طبق آخرین آمار منتشر شده حدود 200 هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند.
و حدود 8000 شرکت ایرانی در این کشور فعال هستند که ارزش سرمایه گذاری هایشان به 300 میلیارد دلار میرسد.
دوستان، گزارشی که آزادی توکلی همکارم تهیه کرده بود رو شنیدید. شما درباره مسائل و مشکلات دیگری که در ایران با اونها روبرو هستید میتونید با ما تماس بگیرید. ما هم تلاش میکنیم با صدای خود شما این مشکلات رو در برنامه صدای شما صدای فردا مطرح کنیم. در انتظار تماس های شما، چه از طریق تلفن، ارسال ایمیل و یا حتی تماس با ما در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هستیم. به پایان برنامه دیگر از سری برنامه های صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همکارم آزادی توکلی تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.